ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. در 24 ساعت گذشته 625 نفر به شمار درگذشتگان از کرونا در ایران افزوده شد. محاکمه حمید نوری از سر گرفته شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 625 بیمار دیگر مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از مرز 99,000 نفر گذشت. همچنین از دیروز تا امروز 26 مرداد ماه بیش از 50,000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. این ارقام رکورد جدیدی در تعداد مرگ و میر و ابتلا به کرونا در ایران است. این در حالی است که منابع پزشکی داخل از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران را چند برابر آمار رسمی می‌دانند. در حال حاضر 359 شهر ایران در وضعیت قرمز، 59 شهر در وضعیت نارنجی و 30 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. محاکمه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت از سر گرفته شد. در چهارمین جلسه از دادگاه حمید نوری در استکهلم ادامه کیفرخواست وی قرائت شد که به موج اول و دوم اعدام‌ها در دهه 60 بر اساس اسناد و خاطرات زندانیان اختصاص داشت. در این جلسه همه مکاتبات حسین علی منتظری با روح الله خمینی در مورد این اعدام‌ها قرائت شد و دادستان گفت که برخلاف موج اول که فتوای روح الله خمینی موجب اعدام گسترده اعضای مجاهدین خلق شد، در موج دوم که به اعدام گسترده نیروهای چپ منجر شد چنین فتوایی در دست نیست. این دومین هفته از محاکمه حمید نوری دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در اعدام‌های 67 ایران است. وی در روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و در پی تلاش‌های ایرج مستاقی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق بلافاصله دستگیر شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارشی که درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده میگوید ایران تولید اورانیوم فلزی را توسعه داده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به نسخه از گزارش جدید این نهاد بین‌المللی دسترسی پیدا کرده که میگوید ایران 257 گرم از اورانیوم 20% غنی شده خود را به شکل اورانیوم تتروفلوراید برای تولید 200 گرم اورانیوم فلزی استفاده کرده است. بر اساس توافق هسته‌ای موسوم به برجام، تولید اورانیوم فلزی که در ساخت بمب اتمی نیز کاربرد دارد برای ایران ممنوع شده و مقامات غربی بارها به شدت نسبت به تصمیم ایران برای تولید این ماده هشدار دادند. فرودگاه کابل در نخستین ساعات روز سه‌شنبه زیر نظر نیروهای آمریکایی بازگشایی شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ژنرال آمریکایی گزارش داد که اکنون کنترل پروازها و حفظ امنیت فرودگاه کابل در دست نیروهای آمریکایی است. در چند ساعت گذشته دست کم دو هواپیمای ترابری آمریکایی حامل یک واحد ارتش و یک واحد تفنگداران دریایی آمریکا در این فرودگاه بر زمین نشسته است. روز دوشنبه هزاران نفر به امید خروج از کشور به فرودگاه کابل هجوم بردند. به گزارش رویترز در پی هرج و مرجی که در این فرودگاه رخ داد، دست کم 5 نفر در ازدحام جمعیت برای سوار شدن به یکی از هواپیماها جان خود را از دست دادند و سربازان آمریکایی حاضر در محل برای برقراری نظم ناچار به شلیک هوایی شدند. و هرمز فرهاد، آهنگساز و موسیقی شناس برجسته ایرانی، روز دوشنبه 25 مرداد به علت کهولت سن در 93 سالگی در ایرلند درگذشت. هرمز فرهاد در سال 1307 در تهران متولد شد. او از دانشگاه کالیفرنیا UCLA دکترای موسیقی شناسی موزیکولوژی دریافت کرده بود. کتاب دستگاه در موسیقی ایرانی نوشته ای او از مهمترین کتاب‌ها به زبان انگلیسی درباره موسیقی کلاسیک ایران است. هرمز فرهاد موسیقی تعدادی از فیلم‌های مطرح سینما ایران از جمله گاو، پوستچی، دایره مینا و آرامش در حضور دیگران را ساخته است. بعد از یک دوره نسبی آرامش در بازار ارز، نرخ دلار از حدود 24500 تومان در ابتدای تیر ماه روند صعودی گرفته و روز دوشنبه 25 مرداد به 27100 تومان رسید. نفت مهمترین منبع تأمین ارز ایران است، اما جمهوری اسلامی بر اثر تحریم ها هم با افت چشمگیر صادرات نفت مواجه است و هم در دریافت ارز و انتقال آن به کشور دچار مشکل شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا از دلایل افزایش نرخ برابری دلار پرسیدم. احمد علوی:
بررسی نرخ تورم در ماه‌های اخیر نشون میده که یک روند فزاینده‌ای داره و طبیعی است با افزایش نقدینگی قیمت دلار یا سایر ارزهای معتبر بین‌المللی هم افزایش پیدا میکنه. و البته نباید فراموش کرد که اینجا ما یک اثر سیاسی هم داریم و اون هم این است که یک تورم انتظاری ایجاد شده، به این معنا که بازیگران عرصه بازار توقع دارند که با توقف این مذاکرات مربوط به یا برجام، خب طبیعتاً فشارهای سیاسی ایجاد بشه، افزایش پیدا بکنه و در نتیجه هر حال احتمالاً حتی تحریم‌ها بالا بره و این طبیعتاً باعث میشه که ورودی ارزهای معتبر بین‌المللی به اقتصاد ایران کاهش پیدا بکنه و این نگاهی که به آینده است که چندان روشن نیست و همچنین پر از عدم اطمینان و ریسک، طبیعتاً یک انگیزه هست برای اینکه نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی بالا بره. اما نباید فراموش کرد که با توجه به افزایش نقدینگی و همچنین مسئله افزایش تورم در اقتصاد، طبیعتاً نرخ دلار دیر یا زود بالا خواهد رفت و بنابراین میبایست انتظار داشت که یک جرقه یا یک فرزن واکنشی موجب بشه که این فرایند افزایش شدت بگیره.
گزارش 19 مرداد ماه خزانه‌داری کل کشور نشون میده که در دو ماهه ابتدایی سال جاری خورشیدی فقط 2.5% از درآمدهای نفتی پیش بینی شده در بودجه دولتی محقق شده. با توجه به اینکه نفت مهمترین منبع تأمین ارز کشور هست، آیا فکر میکنین دلیل اصلی این بالا رفتن قیمت ارز همینه یا تکانه‌های سیاسی کشور و مسائل دیگه‌ای که به هر حال هر از چند گاهی در صحنه سیاسی ایران رخ میده هم دلیل و انگیزه این بالا رفتن قیمت ارز هست؟
خب یک دلیل نمیتونه توضیح بده نرخ تورم رو، بلکه ترکیبی از این دلایله. یعنی همین که به هر حال درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده یا اینکه کسری بودجه افزایش پیدا کرده یا آشکارتر شده و این دلایل سیاسی مربوط به توقف احیای برجام، همه اینها مؤثره. اما دلایل اصلی رو اساسا میباید در درون اقتصاد ایران، اون به اصطلاح مشکلات ساختاری اون و همچنین ناترازی در بودجه و ساختار کل اقتصاد دید. به این معنا که فرضاً با افزایش نقدینگی طبیعی است بخش پولی بسیار بزرگتر میشه، حال اینکه اقتصاد ایران هنوز در رکود است و بنابراین بخش واقعی اقتصاد رشد نمیکنه و این عدم تعادل البته خودش رو نشون میده در بودجه به شکل اینکه درآمدهای دولت و هزینه های اون در تراز نیستن و این میانجامه به افزایش نقدینگی و طبیعی است که با افزایش نقدینگی خوب قدرت خرید ریال کاهش پیدا میکنه و با این کاهش قدرت خرید طبیعی است که ارزهای بین المللی معتبر نسبت به ریال افزایش پیدا میکنه.
گفتگویی بود با احمد علوی کارشناس اقتصاد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در حالی که بیش از 50 روز از تولید محموله آزمایشی اسپوتنیک وی در ایران سپری شده، این واکسن هنوز از مرحله تایید عبور نکرده است. از تحویل آخرین محموله واکسن روسی به ایران نیز بیش از 20 روز گذشته، اما روسیه که مانند ایران از کانونهای اصلی سویه دلتای ویروس کرونا است، میگوید تأمین واکسن برای مصرف داخلی در اولویت است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
همان گونه که فروش اسپوتنیک وی به ایران به تأخیر روبروست، گزارش ها از مشکلات در هندسی تولید این واکسن در ایران نیز حکایت دارد. سه‌شنبه محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت ایران، از آخرین وضعیت تولید اسپوتنیک وی در این کشور به خبرگزاری روسیه اسپوتنیک گفت: پس از انعقاد قرارداد بین شرکت اکتورکو و مجموعه گامالیا، مراحل انتقال بانک سلولی و دانش فنی انجام شد و همچنین یک محموله در ایران تولید و برای اخذ تاییدیه‌های نهایی توسط طرف روسی ارسال شده و اکنون بی‌صبرانه منتظریم تا با تمام مراحل لازم تولید انبوه واکسن مشترک زودتر به نتیجه برسد. الکساندر سلاتکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید اسپوتنیک وی درس عبرت برای کشورهایی است که به دوستی با روسیه دل بستند.
دولت ما تبلیغات بی‌نظیر درباره اسپوتنیک وی میکند، اما توان تولید آن را ندارد. از آماری که مشتریان بین‌المللی اسپوتنیک وی منتشر میکنند برمیآید که حدود 10% میزان وعده داده شده را تحویل گرفتند. غیر از مسکو و هومش و شاید هم سنت پترزبورگ، میزان کافی واکسن برای شهروندان روسیه نیز تأمین نشده و با ممنوع کردن ورود واکسن‌های خارجی و بی‌اعتمادی به اسپوتنیک وی، تعجبی ندارد که واکسیناسیون در روسیه اینقدر کند پیش می‌رود و در نتیجه ابتلا و مرگ و میر مجدداً در حال اوجگیری است. ببینید چطور دروغ میگویند. ماه ژانویه وزیر صنعت گفته بود تا اواسط بهار 34 میلیون دوز تولید میکنند، اما صرفاً 20 میلیون دوز تولید شده. همزمان برای صادرات 800 میلیون دوز قرارداد بستند، اما کل حجم سفارش برای تولید در روسیه صرفاً 118 میلیون دوز بوده. این بدان معناست که روسیه با کمبود واکسن برای مصرف داخلی روبروست، چه رسد به مشتریان خارجیش که مطمئنن همه متوجه شدند روسیه در پروپاگاندا حرف اول را میزند، اما نه در داخل کشور و نه با شرکای بین‌المللی خود نتوانسته تولید انبوه اسپوتنیک وی را به جریان بیاندازد.
ایران 26 ژوئن 5 تیر ماه از اسپوتنیک تولید داخلی رونمایی و اعلام کرد تولید انبوه این واکسن را آغاز میکند، اما متعقباً گزارش شد ایران حداقل تا آخر تابستان مجوز تولید انبوه این واکسن را نخواهد گرفت. اظهارات زد و نقیز مسئولین نیز موضوع تولید واکسن روسی در ایران را جنجالی کرده. در ابتدا علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفت با اشکالات و ظرفیت های موجود نمیتوانیم روی واکسن تولید داخلی حساب باز کنیم، و سپس مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرد که نه تنها روسیه برای فروش اسپوتنیک وی به ایران به قول خود عمل نکرده، بلکه از تولید مشترک برای خودش سهم عمده‌ای را قائل خواهد بود. از آخرین بیانیه که اکتورکو، طرف قرارداد با روسیه برای تولید اسپوتنیک وی، منتشر کرد برمی آید که این شرکت مصمم است پس از اخذ تایید محموله ازمایشی این واکسن توسط طراح روسی، ماهانه 900 هزار دوز اسپوتنیک وی و یا 3.5 میلیون دوز اسپوتنیک لایت تولید کند. این در حالی است که کاظم جلالی، سفیر روسیه در ایران، پیشتر گفته بود در مراحل اولیه ماهی حدود 2 میلیون دوز اسپوتنیک وی در ایران تولید می شود و تمام این حجم برای مصرف داخلی است. او در آخرین واکنش ابراز تأسف کرد واکسن نتوانسته به ابزار خوبی در گسترش دیپلماسی عمومی بین دو کشور تبدیل شود و گفت درخواست ما این است که روسیه در اسرع وقت مقدار توافق شده را تحویل دهد، در حالی که روسیه تاکنون اندکی بیش از 1 میلیون دوز از 62 میلیون دوز توافق شده به ایران تحویل داده. به تازگی سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، بدون نام بردن از کشور خاصی، گفت وسط قتلگاه کرونا برخی کشورهای دوست ایران را رها کردند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.